خب سال گذشته و امسال این اتفاقات افتاد و خود اینا سریعا پولاشون خارج کردن و تو این بخش وارد کردن. به نظر من راهکاری که در حوزه مسکن وجود داره بحث تولیده، همونطور که ایشون اشاره کردن. ببینید ما در سالهای گذشته 2,200,000 واحد در بخش شهری مسکن تولید کردیم در قالب طرح مسکن پیش، که این نشونه گیریش همش جامعه هدف بود، همش 70-80 متر با اون الگوی مصرفی که وجود داره ساخته شدن اینا، هیچ کدوم لوکس نبودن. حالا انتقاداتی از 10% در خارج از شهر و امثال فرمایش میکنن، ولی این هدفگیریش باعث شد که ما بازار رو در اون سالا کنترل کنیم. اینم تا سال گذشته این کنترل وجود داشت در بازار. بالاخره یه تعداد زیادی از این مساکن وارد چیز شده بود. خب انتقادات بعض وقتا از سر ببخشید ندانستن، بعض وقتا هم از سر بغض صحبت میشه در مورد مسکن مساکن میر که آره اینا مهندسی نبودن و نمیدونم از این حرفا، که خود آقای مهندس هاشم زئی میدونن همه اینا مساکن در قالب نظام فنی اجرایی کشور ساخته شدن. یعنی اگر خونه در مثلا تهران داره ساخته میشه و مجوز میگیره ساخته میشه نظارت میشه ایراد داره، اون خونه هم که مثلا در مسکن میر ساخته شده همینه، همون مهندسین همون شرکت ها. جالبه مثلا در بخش خصوصی بالاخره ممکنه فردی حتی عاید صلاحیت هم نباشه، مثلا مهندس نباشه بیاد خونه بسازه، یه سرمایه داشته باشه بیاد خونه بسازه، ولی در این خونه هایی که ساخته شد کاملا ما شرکت ها رو، شرکت های ما، ادارات کل ما همیشه کنترل میکرده. اینا باید از سازمان برنامه‌ریزی باید رتبه داشته باشن، رتبه های 1 و 2 و بقیه که بتونن در قالب ظرفیتشون. من به نظرم میرسه با سیاستی که وزیر محترم جدید آقای مهندس اسلامی در پیش گرفتن در خصوص تولید مسکن برای اقشار ضعیف، اقشاری که هیچ وقت برعکس سیاستی که آقای دکتر آخوندی داشتن هیچ وقت نمیتونن از بازار خرید کنن. ببینید ما به فردی که درآمد ماهیانه نمیدونم 2-3 میلیون داره چجوری میتونیم بگیم و سفارش کنیم که برو از بازار خونه بخر؟ این نمیتونه از بازار خرید
کردن براش معنی نداره
اصلا نمیتونه. یعنی این سالهای سال پیر خواهد شد و این خونه ها رو نمیتونه بخره. لذا این تولید به نظر من این 400,000 واحدی که انشالله کلید بخوره، خب به سرعت داره زمین ها شناسایی میشه و بشه توی 1-2 سال بشه اینو اجرایی کرد. آقای هاشم زئی میدونه این کارا واقعا کارای سختی، شناسایی زمین ها، گرفتن پروانه ها، همین کارای اداریش خیلی زمان میبره. به نظر من یکی از راهکارها برای از بین بردن شکاف بین تولید و عرضه اون تقاضایی که تقاضای واقعیه، تقاضایی که میخواد بره تو خونه بشینه، نه تقاضایی که مثلا مساکن خالی که تو تهران وجود داره. آقایون اشاره کردن اینا لاکچری هست، اصلا گیرم هم که آزاد شدن، کی توان خرید خونه 3-4 میلیاردی رو داره در تهران؟
3-4 میلیاردی بفهمید؟
بله. خب این اتفاقات که افتاده به نظر من ما
همه اینطور نیستن، همه خونه خالی ها لاکچری نیستن و واقعا ببخشید من خواهش می‌کنم این اصلاح بشه. تصور این که تمام خونه های خالی مثلا تهران یا شهری که اسم بردین اینا لاکچری هن، اینم با واقعیت مطابق نیست. بله تو خونه های خالی خونه لاکچری هم وجود داره، به قول آقای اقبایستی 40 میلیاردیش هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی خونه های معمولی 70-80 متری 100 متری 200 متری فراوان هست تو تهران که من عرض کردم آمار نداریم دقیقا. حالا همون 500,000 تایی که نمیدونم این 500,000 تا آقای اقبایی از کجا،
مرکز آمار ایران.
خب مرکز آمار علی قاعده آقای هاشم زئی فرمودن که هر 10 سال یه بار ما
بالاخره ما چیز دیگه نداریم بشستن،
هر 5 سال هر 5 سال یه بار ما آمار نفوس و مسکن داریم. واقعا چطور ممکنه که ما آمار نفوس و مسکن داشته باشیم بعدم به ذرس قاطع نتونیم بگیم که چند تا خونه داریم و چند تا خونه خالی داریم؟ این نقص دیگه، این نقص باید یه زمانی برطرف بشه. ولی در هر حال من فکر میکنم که در بین خونه های خالی خونه های قابل استفاده مردم و عموم جامعه هم بسیار زیاده و اونها هم باید بالاخره توجه
بشه. من عرضم کامل کنم، فرمایشات شما کاملا درسته. من عرض کردم که یه تعدادی از این لاکچری هستن و قابل استفاده برای متقاضی های واقعی مسکن نیستن، ولی مسلما یه تعدادی هم هستن که صاحبان اونها اینا رو نگه داشتن برای اینکه با قیمت های بالایی بفروشن. البته در سال گذشته خیلی از این واحدها به نظر من باید یه آمار جدیدی فروش رفت با توجه به وضعیتی که تو بازار پیش اومد، ولی خب همچنان یه تعدادشون باقی مونده. به نظر من بهترین سیاستی که دولت میتونه داشته باشه، نه سیاست، وظیفه‌شه، طبق قانون اساسی وظیفه‌شه که تأمین مسکن بکنه. باز اینی که دولت خودش، حالا باز دوستان لیبرالیست به ما انتقاد خواهد کرد که چرا شما باز دولت رو میخواید دخالت بدید، ولی من میخوام بگم که افرادی هستن که اگر دولت دخالت نکنه با حذف قیمت زمین، با دادن تسهیلات و سیاست‌های دیگه، اینا نمیتونن صاحبخونه بشن. دهک‌های پایین جامعه امکانه اینکه خودشون از طریق بازار بتونن خونه تهیه کنن ندارن. اگر این سیاست ادامه پیدا کنه، ندارین دولت تا زمانی که تعادل در بخش عرضه و تقاضا درست بشه. من فکر میکنم این تعادل 10 سال دیگه است. ببینید ما یه دهه 60ایایی داریم که خب دوستان میدونن اینا وقتی که وارد مدرسه شدن گرفتار بودن، وقتی وارد دانشگاه شدن گرفتار بودن، وقتی وارد اشتغال شدن به خاطر اون در حقیقت تولدهایی که در این دوره صورت گرفت. من فکر میکنم این مشکل در حقیقت تقاضای مسکن ما در 10 سال آینده حل خواهد شد، یعنی به یه نقطه تعادلی خواهیم رسید. ببینید ترکیه
به شرط دخالت دولت در تولید
بله.
مسکن
که بتونه بله بتونه این شکافا رو چیز کنه، مثل مثالش ترکیه است،
سیاست گذاری فعلی. آقای
فروزنده، این مطلبی که میفهم به شرط دخالت دولت در تولید، نه، دخالت دولت در سیاست گذاری
بله.
مناسب
در رگولاتوری بله،
در اینکه شخصا بستر رو خوب
تولید کنه
بله، همین که میفرمایید زمین رو که سهم بالایی خواهد. در قیمت مسکن در جناب آقای اوبا اینجا تشریف دارن رزان، قیمت بالایی رو دست بالایی داری، این رو وقتی در سیاست گذاری مناسب دارن، اینجاست که بخش خصوصی و منابعی که بانکی الان عزیزانمون فرمودند، یعنی الان بخشی از منابع رو گذارن برای خرید خونه میره دنبال موضوعی که این خونه هایی که جاهایی هستن، اما وقتی این منابع بانکی که کمک میکنه به سازندگان و تولید کنندگان بره به سمت تولید، اشتغال افزایش پیدا میکنه، تولید افزایش پیدا میکنه در ساختن مسکن و 209 کالا رو که در بخش مسکن دخالت داره اونا رو هم فعال میکنه. من عذرخواهی میکنم،
ببخشید من یه نکته بگم، عذر میخوام. تکمیلی صحبت بزرگواران روی کرد و تغییر کرده با حضور آقای اسلامی از سمت خب از سمت تحریک تقاضا به سمت افزایش تولید و عرضه رفته و این اتفاق خیلی خوبیه. ولی یک نکته ریزی وجود داره این وسط که کمتر بهش توجه میشه و این که این حمایتایی که داره اتفاق میفته بعضن این انگیزه وجود داره و این زمینه وجود داره که به دست مصرف کننده نهایی نرسه. از چه جهت؟ ببینید ما تجربه اینو داشتیم که تولید مسکن رو به شکل مشارکتی انجام دادیم، یعنی زمین رو دادیم به انبوهساز ساخته، بعد در نهایت پروژه تعدادی از سهم خودش رو برداشته و سهمش هم داده دولت که باهاش عرضه بکنه. ولی چه اتفاقی افتاده؟ ما اگه آمارها رو نگاه بکنیم، افزایش قیمت زمین در همین افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت زمین خیلی چشمگیرتر بوده. یعنی اگه بررسی بکنیم همین یک سال اخیر، اگر قیمت مسکن 100% تورم نقطه به نقطه داشته، قیمت زمین 1.5 برابر داشته، 150% داشته. خب پروژه مشارکتی چه انگیزه ای رو واسه سازنده ایجاد میکنه که این پروژه رو طول بده؟ یعنی هرچی این پروژه طول بده سهم خودش کمتر شده و در نهایت سود خودش بیشتر شده و اینجا کی متضرر میشه؟ دولت و مردم. و در نهایت هم قراره با چه قیمتی فروخته بشه به مردم؟ به قیمت روز، به قیمت تمام شده؟ آیا اون 50% یا بعضی گفته شده 70%ی که سهم انبوهساز و سازنده است به قیمت تمام شده قراره عرضه بشه یا اینکه نه به قیمت روز قراره عرضه بشه؟ خب اگر که ما یک کاری بکنیم، یعنی یک سیاست گذاری صحیح انجام بدیم که اگه قرارم هست که قیمت زمین رو حذف نکنیم، بریم از 2 تا سیاست خیلی راهبردی استفاده بکنیم. سیاست اول این که سازنده مالک نشود. ما انگیزه لازم رو برای سازنده واسه ورود به پروژه ایجاد بکنیم، تسهیلات بهش بدیم، کارهای مختلف رو انجام بدیم، سودش رو بالا ببریم، ولی مالکش نکنیم. که چه اتفاقی بیفته؟ انگیزه زیادی داشته باشه که پروژه رو سریع انجام بده، بره پروژه بعدی رو انجام بده. نکته اول. نکته دوم، اگر می‌خوایم زمین رو هزینه شو حذف نکنیم، هزینه زمین رو با تأخیر از دریافت کننده نهایی بگیریم، از مصرف کننده نهایی بگیریم. یعنی مردم بیان توی مثلا بانک مسکن یک حسابی رو باز بکنن، هزینه ساخت رو با پیشرفت پروژه پرداخت بکنن، موقعی که ساخت تموم شد و سازنده از پروژه خارج شد و وارد خونه خودشون شدن، قیمت زمین رو به صورت اقساط پرداخت بکنن به مردم. که این مدل چند تا اتفاق رو با هم داره. یک دیگه ما خانه خالی نخواهیم داشت که سازنده بخواد نگه داره. دیگه قیمت به قیمت تمام شده به مردم رسیده. نکته بعد این که مردمی که میتونن، آیا واقعا مسکنی که ساخته بشه مردم میتونن با این قیمت رو خرید بکنن؟ نه. ولی اگه با این مدل باشه که هزینه زمین رو بعداً بخوان پرداخت بکنن، یک خانواده مستاجر به راحتی میتونه اقساط رو پرداخت بکنه. خلاصه این که اگر این رویکردی که عوض شده و واقعا هم امیدوار کننده است، اگه با سیاست‌های درست اعمال نشه، میتونه همین تغییر رویکرد به نتیجه نهایی نرسه. من یه مثال خیلی ساده بگم، دادن زمین به انبوساز مانند دادن ارز 4200 به وارد کننده است. یعنی ما ارز 4200 دادیم به وارد کننده، آیا آقای وارد کننده اومد اون کالای اساسی رو با قیمت تمام شده و قیمت با تخفیفش به دست مردم رسوند؟ که چنین اتفاق نیفتاد. وقتی شما زمین رو به عنوان یک سهم دولت و سهم بیت المال میدید به سازنده، هیچ تضمینی وجود نداره که سازنده با قیمت تمام شده این مسکن رو به مردم عرضه کنه. خلاصه این که اگر که ما این سیاست رو باید با راهبردهای درستش همراه بکنیم، میتونیم نتیجه مثبتی رو ببینیم.
متشکرم.
البته این طرحهای ببخشید، طرحهای مشارکتی هیچ وقت طرحهای انبوه تولید مسکن نبودن. طرحهای مشارکتی رو خود بنده به عنوان کارشناس باشون مخالفم، چون هیچ وقت صرف تأمین مسکن مردم نمیشه، ممکنه اصلا صرف هزینه‌های دولت بشه و خیلی بازار رو جواب بده. این طرحی که بوده مثلا طرح مسکن مرکز شما واقف هستید، اونجا اصلا در حقیقت مشارکتی وجود نداشته. پیمانکار یا انبوساز اونجا صرفا پیمانکار بوده، با اخذ مبالغ از مردم از طریق آورده مردم و تسهیلات داشته اون خونه ها رو میساخته. که تو این روش جدید هم باز همون سیاست ادامه پیدا خواهد کرد.
یعنی مالک نمیشه؟
نه، به هیچ عنوان مالک نمیشه، چون زمین دولتیه، امکان مالکیتش وجود نداره. همون طرح قبلی هم دوستان میدونن 99 ساله بود، به صورت اجاره به شرط تملیک اجاره بود. البته اخیرا هم که دولت در حقیقت مجوز داده که این زمین هم داره واگذار میشه، یعنی افرادی که تو این خونه نشستن دارن بعد از چند سال 7-8 سال، البته میتونن هم نخرن، یعنی اصلا اجباری نیست، ولی این الان چیز شده که هر کسی که میخواد این خونه رو این عرصه این واحد رو تملک کنه، میتونه با پرداخت مبالغ کارشناسی اینا رو تملک کنه، وگرنه میتونه به همون روش استیجاری ادامه بده.
متشکرم. من حالا هم صحبت های آقای مسئول شرکت عمران شهرهای جدید، آقای
دکتر طاهرخانی
رو هم چند بار دنبال کردم. اینا این 200,000 واحدی که در شهرهای جدید قرار ساخته بشه، قراره که به شیوه مشارکتی ساخته بشه. یعنی که اینا اعلام کردن که مدل مشارکتیه. خلاصه که اگر که این اتفاق هم داره میفته، خوبه که اصلاح بشه، یعنی با مدل مشارکتی که همم فکر میکنم قبول دارن که این اتفاق باعث میشه که خب اون آوردهی که دولت داره به دست مصرف کننده نهایی نرسه رو باید به این سمت بریم اصلاح بشه.
جناب آقای، در مورد یک مدل، یک نوع از مالیات های کنترلی و مالیات های تنظیمی که مالیات به خانه‌های خالی بود صحبت کردیم، یه نوع مهمتر مالیات های تنظیمی مالیات به عایده سرمایه یا اصطلاحاً کپیتال گین تکس است. این مالیاتیه که بسیاری از کارشناسان، اولا تو تقریبا همه جای دنیا داره اخذ میشه، و ثانیا که بسیاری از کارشناسان این رو یک مالیات بسیار مؤثر در کنترل سوداگری در بازار مسکن میدونن و کاهش قیمت ها و جلوگیری از افزایش ناگهانی و جهش قیمت ها. میخوام از شما به عنوان کسی که بالاخره فعال بازار مسکن هستین و توی این بازار حضور دارین بپرسم که فکر میکنین که اصلا این نوع مالیات روی بازار خرید و فروش و به تبعش روی بازار اجاره تاثیر مثبت داره؟ میزان این تاثیر چطوره؟ و آیا تأثیر این ممکنه به مصرف کننده نهایی هم منتقل بشه یا نه؟
خیلی سوال خوبی کردیم و من اینجا نوشته بودم و که در مورد این موضوع صحبت کنم و چند دقیقه هم داشتم فکر میکردم در رابطه با این موضوع و سوال شما سازگار شد با مطلبی که داشتم در موردش میاندیشیدم. حضور شما عرض کنم که اگر مباحث امشب رو که خدمت دوستان بودیم بهش توجه بکنیم، مشترکاتی داشتیم که یکی از اون مشترکات اصلی و اثرگذار در جهت به اصطلاح حل مشکل مسکن کشور در شرایط کلی، چه در حوزه اجاره نشینی و یا در حوزه مالکیتی، بحث توازن بین عرض و تقاضا و افزایش تولید بود. و نکته دوم بحث مالیات بود که شاخه اولش رو هم توی کشور فرمودین بهش پرداخته شد، ولی اهل منطق یک اصلی رو دارن، میگن تقدیم مفضول بر فاضل قبیح است. من فکر میکنم که ما تا زمانی که مالیات بر عایدی مسکن رو داریم، اولویت مالیات بر خانه های خالی یا مالیات بر اجاره در اولویت های بعدی است.
دلیل.
چرا؟ به دلیل اینکه تو فرمایشات آقای دکتر پیرولن و بقیه دوستان هم به نوعی آقای مهندس غلامی هم بود که خریداران واقعی تو بازار مسکن کمند یا وجود ندارند یا کمند، و عمده معاملاتی که داره صورت میگیره در کشور توسط حوزه سرمایه گذاری داره انجام میگیره. منم اینو تقریبا تایید میکنم و دلیلش هم این استش که دهک های ضعیف و متوسط جامعه در سطح درآمدشون متناسب با رشد قیمت مسکن نبوده و قاعدتا اینا نمیتونن در فضای مسکن خرید مسکن ورود پیدا بکنن. پس لاجرم حوزه سرمایه گذاری و افراد سرمایه گذار وارد خرید و فروش میشن و بعضن خرید و فروش های مکرر و ایجاد امواج سوداگرانه و یا موج های گرانی و حتی بعضن گرده هایی در جهت بالا بردن قیمت در بعضی از حوزه ها رو ما کاملا مشهود در که جامعه همون و خصوصا در جوامع شهری و شهرهای بزرگی که راه بردن میبینیم. لذا من اینجا فکر میکنم که نمایندگان مجلس باید توجه ویژه‌ای به این موضوع بکنن. من یادم هست که سال 92 و 93 بحث مالیات برای عایدی مسکن در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و من به اتفاق یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مناظره‌ای رو در برنامه شبکه 6 سیما داشتیم. در اون برنامه من جز موافقین برنامه به اصطلاح مصوبه عایدی بر به اصطلاح سرمایه در حوزه مسکن بودم و اون نماینده محترم مجلس که عضو کمیسیون اقتصادی هم بودن که از استان گیلان هم بودن مخالف به اصطلاح مالیات بر عایدی مسکن بودن و تحلیلشون هم این بود، عمده تحلیلشون این بود که وضع این نوع قوانین بجز اینکه قیمت مسکن رو بالا ببره و سازندگان این نوع مالیات ها رو بکشن رو قیمت مسکن، خروجی دیگری ندارد. و چیزی نگذشت که اصلا از دستور کار مجلس این موضوع خارج شد و اصلا دیگه بهش پرداخته نشد. و اعتقاد من بر اینه که اگر مالیات بر عایدی مسکن در سال 92-93 به تصویب می رسید، ما انفجار سال 96 و 97 رو در حوزه قیمت مسکن نداشتیم.
یعنی به تأثیر کامل این روی بازار مسکن
دقیقا. ببینید وقتی سرمایه گذاری وارد حوزه مسکن میشه و همینطوری که همه مشاغل دارن مالیات خودشون رو پرداخت میکنن، شما کارشناس در حوزه اقتصادی و مجری و جناب بزرگواران و مدیرانی که اینجا شرف حضور دارن که به نوعی چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی دارن مالیات بر درآمد و حقوقشون رو پرداخت میکنن، کسی هم که سرمایه خودش رو وارد یه حوزه میکنه و از این سرمایه عایدی نصیبش میشه، قاعدتا این عایدی باید مالیاتش داده بشه. و وقتی که این معاملات مکرر میشه و یه فرد طی یک سال با 50 میلیارد 100 میلیارد 200 میلیارد پول 20 تا 30 تا 40 تا خونه رو معامله میکنه و میلیاردها تومان سود عایدش میشه و همین افراد این تیپی در کشور شاید ده ها هزار نفر یا 100,000 نفر 200,000 نفر باشند که موج قیمت ها رو به سمت بالا میبرند و جاماندگانش دهک های ضعیف و متوسط جامعه هستند، وضع همچین قوانینی مثل مالیات بر عایدی مسکن که این روزها و از چند ماه قبل هم مجددا در مجلس استارتش خورده، ولی مجلس دهم خیلی داره در این حوزه ضعیف عمل میکنه. ما حضرت آقا هم اول سال فرمودن که در مورد اصلاح سیاست های پولی و بانکی و در مورد مسائل اقتصادی مجلس یه مقدار پرتحرک‌تر باشه، ولی ما می‌بینیم که دیگه داره به اواخر عمر مجلس میرسه و هنوز لایحه اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی که من فکر می‌کنم منشأ تمامی این سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌ها همون اصلاح اون قانون میتونه باشه، هنوز از خروجیش از مجلس بیرون نیامده و قاعدتاً من فکر می‌کنم که مالیات بر عایدی مسکن در شرایط فعلی اولویت داره بر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر اجاره. البته اونها باید، نه که بگیم اونها رو فراموش کنیم یا به اصطلاح قطعشون کنیم، و هم مستظر هستیم که مالیات بر اجاره الان در خانه‌های زیر 150 متر معافن، یعنی بالای 150 متر مشمول مالیات بر اجاره میشن، و سهمی هم که همونطوری که عرض کردم از باب تاثیرگذاری در کنترل قیمت اجاره بها، همجوری دکتر اسفنانی و بقیه دوستان اشاره کردن، نداره. یعنی منم اعتقادم بر اینه که با مالیات بر به اصطلاح اجاره ما نمیتوانیم قیمت اجاره بهای قیمت مسکن رو کنترل بکنیم. فرضیه اول افزایش تولید و برقراری توازن بین عرضه و تقاضا هست، و بعد مالیات هایی که تقاضای مصرفی رو در کشور ظرفیتش گرفته و ظرفیت رو برای حوزه سرمایه گذاری در بخش مسکن و یا سفته بازی مهیا کرده مرسی. که ابزاری که میتواند معانی باشد در جهت کنترل. وقتی طرف دید که آقا در سال حضور شما عرض کنم که معامله سومی که انجام میدهد باید مثلا 50% مالیات پرداخت بکنه، دیگه یا معاملهی که میخواد انجام بده ورود پیدا نمیکنه و حوزه سرمایه گذاریش رو تغییر میده و میبره به سمت شعار سال، یعنی تولید درست و منطقی و اصولی در جهت اقتصاد مقاومتی درون کشوری، که من اعتقادم بر اینه که گلوگاه اقتصاد مقاومتی به دور از هر گونه شعار زدگی و شعار سال یعنی تولید رونق تولید بخش مسکنه، چون که نه تحریم درش اثری داره و سهم زمین هم بین 70-90% از قیمت مسکنه. وزارت راه و شهرسازی هم آقای دکتر پیلرن فرمودن، ولی من اطلاع موثق دارم که زمین های قابلیت تولید مسکن چه در ابعاد مختلف آمایشی رو شناسایی کردن، سالهای سال شناسایی کردن، ولی متاسفانه در کشور ما حتی در دولتمون هم که هستش این نگاه جزیره‌ای و مدیریت بخشی وجود داره. یعنی اون میگه آقا مثلا وزارت جهاد هم بیاریم، امور ارضی هم بریم، بذار اون زمین وزارت نیرو رو بگیریم بدیم به فلان جاک، و یک نگاه عمیقی که میتونه سهم زمین که سهم 70-90% در قیمت مسکن داره و میتونه تزریق زمین به انبوساز و ارائه زمین به انبوساز و کمکش در جهت بخش خصوصی که اشاره کردن آقای مهندس هاشمزهی عزیز، که واقعا باید ما اقتصادمون رو از دست دولتی ها نجات بدیم. بخش مسکن هم اسیر دولتی هاست، یعنی هنوز هم که ما میگیم درسته 90% از بازار تولید مسکن میگن آقا داره بخش خصوصی دولت میکنه، ولی اسیر تصمیم گیری های دولتی است. یعنی این که یک اقتصاد آزاد حضور شما عرض کنم که خوبی برای انگیزه دار و تشویقی در جهت افزایش تولید وجود نداره، و همونطور که آقای دکتر پیرانه هم اشاره کردن، حالا خدماتی هم که حتی در این حوزه داره داده میشه، خدمات رو به قول خودشون 100%، 200%، 300% افزایش کردن، و سرمایه گذار واقعی که میخواد بیاد تولید مسکن متناسب با دهک متوسط و ضعیف را انجام بده، میبینه تشویق و تمهیدی براش اندیشه نشده، لذا عقب نشینی میکنه، چون که اصلی ترین بارش بار زمینه که باید در اختیارش قرار بدن، که وزارت راه و شهرسازی امیدوارم که آقای مهندس اسلامی عزیز با نگاهی که دارند، این نگاه بخشی نگری که حالا این زمین ها سرمایه های وزارت خونه ما هست رو از این نگاه فارغ بشن. و من پیشنهادم چندین بار دادم، یه بارم با آقای مهندس جهانگیری عزیز عرض کردم که همونطوری که شما اقتصاد ستاد اقتصاد مقاومتی زدید، یه ستاد مدیریت زمین در کشور ایجاد کنید. مهم هم نیست این ستاد در کجا باشه، در چه وزارتخونه‌ای باشه، چون که زمین در کشور به اندازه کافی داریم. ما فیلیپین نیستیم دریا خوش کنیم زمین ایجاد کنیم. سهم زمین 90-70% در قیمت مسکن نقش داره. نیروی انسانی به اندازه کافی داریم. چقدر الان از شنوندهای ما شاید مهندسین عمران و معماری و شهرسازی باشن که بیکارن. از طرفی مسائل ساختمانیمون داره صادر میشه، اون وقت بعد از 40 سال هنوز مشکل مسکن داریم. پس مشکل کجاست؟ مشکل عدم هماهنگی و مدیریته که مردم دارن چوبشو از ما مدیران میخورن و بیکفایتی خودمو میگم به بدیوان جسارت نمیکنم میخورن. و لذا فکر میکنم که مالیات برای مسکن که سوال شما بود اولویت بر سایر مالیات ها داره و میتونه نقش بسیار بازدارنده‌ای در جهت ایجاد بازار به اصطلاح سوداگرانه در حوزه مسکن داشته باشه.
من یه نکته رو عرض کنم. ماده 77 قانون مالیات مستقیم اومده مالیات بفروشی رو در حقیقت مصوب کرده، یعنی اومده بر تولید کنندگان مالیات گذاشته، گفته از اولین نقل و انتقال باید علاوه بر اون موضوع ماده 59 که موقع نقل و انتقال در حقیقت افراد میپردازن باید به نرخ 10% مرکز ارزش معاملاتی مالیات پرداخت کنن. ولی نکته ای که آقای دکتر اوبایی هم اشاره کردن این که متاسفانه ما تو هیچ یک از قوانینمون در خصوص مالیات بر افرادی که به صورت سوداگرانه وارد این بازار میشه هیچ گونه مالیاتی نداریم. افراد به راحتی وارد میشن، من قبول دارم میتونن وارد بشن، قانونشون اجازه داده، ولی هیچ سیستم تنظیمی وجود نداره که اینا رو اجازه نده یا حداقل انگیزه شون رو کم کنه برای این کار. خب تولید کننده مالیات میده، همه جوره داره به دولت، به همه بخشای دولتی داره مالیات میده، عوارض میده، ولی فردی که داره از این تولید کننده، از این پیوانکار، از این بساز بفروش میخره، این مشمول هیچ گونه مالیاتی نیست. به راحتی میخره، احتکار میکنه،
سود اصلی هم میبره،
سود اصلی هم میبره. واقعا من مطمئنم، یعنی افرادی که تو حوزه ساخت ساز دارن کار میکنن بجز اونایی که حالا بالاخره یه ساپورت دولتی دارن، همه اینا سود اونچنانی که مردم فکر میکنن نمیبرن، چون اینا مجبور میشن در حین ساخت و یا دو مراحل بعد پیش فروش کنن، مجبورن برای اینکه کارشون رو جمع جور کنن، تعهداتی که به مردم دادن جمع جور کنن، تو همون اشل بازار میفروشن. ولی اونی که میخره، اونی که اون پوله رو داره میخره از دست اون، نگه میداره وای میسته تا بازار به وضع خوبی در بیاد و در اون موقع بفروشه. به نظر من نکته ایشون خیلی نکته مهمیه، اینکه ما مالیاتی داشته باشیم بر عایدی مسکن، بر افرادی که دارن میخرن. اگر شما بار اول خریدید، بار دوم خریدید، بار سوم خریدید، این درصدها بیشتر بشه و افراد به این سمت سوق پیدا نکنه.
متشکرم. جناب دکتر اصفهانی، یک سوال از خدمت شما بپرسم. با توجه به مسئولیتی که شما در حوزه تعزیرات دارید، به نظر خودتون توی بازارهای مثل بازار مسکن که تابع بالاخره مؤلفه‌های اقتصادی هستن، کنترل وضعیت به نفع مصرف کنندگان و به نفع مردم از طریق برخورد تعزیراتی، مثلا مثل این که طرحی که بالاخره شنیده میشد که یه سقفی برای اجاره بها بذاریم بعد هر کی بیشتر گرفت مثلا باش برخورد بکنیم و امثال اینها، به این طریق راحت تر میسر میشه، یا از طریق همین ابزارهای تنظیمی اقتصادی مثل مالیات بر عایدی سرمایه؟
ببینید، اولا که در حال حاضر اساساً امکان پذیر نیست که چند ورودی رو سازون تعذیرات به بحث مسکن داشته باشه. به لحاظ این که یکی از ایرادات جدی که من قبلا هم گفتم الانم عرض میکنم در بحث مسکن، چه در خرید و فروش مسکن چه در اجاره، وجود داره اینه که ما هیچ مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در حال حاضر نداریم، نه در قیمت گذاری مسکن، نه در قیمت گذاری اجاره بهای مسکن. ببینید، مثلا مؤلفه های تأثیر گذارن در مثلا فرض بکنم اجاره رو من عرض بکنم، تو مسکنم هم به صلاح مساخ ها هست. الان تهران فرض بکنم بالای 20 منطقه داره از لحاظ شهرداری و هر منطقه هم با منطقه دیگه کاملا متفاوته از حیث قیمت و از حیث حالا وضعیت قرار گرفتن جغرافیاییش و امثال اینها. و حتی ازدهام جمعیتی، همه اینها متفاوته. طبیعتاً اینها تفاوت قیمت ایجاد میکنه. بعد تو خود همون مناطق شما مثلا فرض کنید منطقه 1 رو در نظر بگیرید یا منطقه 10 رو در نظر بگیرید، فرق نمیکنه. نوع ساختمان، طبقات ساختمان، امکانات ساختمان، متراژ ساختمان، اینا تماما تاثیرگذار در قیمت هست. رضا کسی نمیتونه ادعا بکنه که در حال حاضر امکان ورود ما تو این قضیه وجود داره، چون ما هیچ مبنایی نداریم. نمیتونیم بگیم که آقا این خونه در حال حاضر قیمتش چقدر بود که اگر اضافه تر فروخی، اضافه تر اجاره داد ما برخورد بکنیم.